فتوای حضرت آیت الله خامنه ای را در این باره خواستن این گونه گفتن:
انسان تا وقتی که زنده است نمیتونه به کس دیگری واگذار کنه که به نیابت از اون نمازشو بخونه یا روزشو قضا کنه. شما اون مقداری که یقین دارید نماز قضا دارید، اون مقدار اگر قضاشو به جا بیارید کافیه، و اون مقداری که بیش از مقدار یقینه و احتمال میدید، اون مقدار احتمالی ها قضاش واجب نیست برای شما. هر روزی که نماز میخونید، یه نماز صبح میخونید، یه نماز قضا هم باش بخونید، ظهر عصر میخونید، یه ظهر عصر قضا هم بخونید، با مغرب عشاتون مغرب عشای قضایی هم بخونید. اگر اینجوری حوصله به خرج بدید و بخونید، هر یک سالی که نماز خوندید یک سال هم نماز قضا خوندید، تا به مرور زمان نمازهای قضای شما تمام بشه. و اگر حوصلتون بیشتر از این میکشه و بیشتر از این حوصله دارید، بیش از این مقدار نماز بخونید. مثلا هر شبانه روزی دو شبانه روز یا سه شبانه روز نماز بخونید، تا به مرور زمان نمازهای قضاتون انجام بشه.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی درباره اجاره دادن منزل این مطلب رو نوشته: خونم رو به مبلغ 5000 تومان اجاره و 60 میلیون رهن دادم. آیا این از نظر شرعی درسته یا نه؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به این سوال:
اصولا در عرف الان که این خانه ها رو میگن رهنه، رهن نیست واقعا، چون رهن در مقابل این است که شما جنسی پیش کسی دارید، مالی پیش کسی دارید، در مقابلش برای ضمانت مالی از ایشون پیش خودتون نگه میدارید و حق تصرف در این مال هم ندارید. و حال اینکه شما الان این پولی رو که در مقابل اجاره دادن خونه میگیرید، به عنوان قرض میگیرید و درش تصرف میکنید، این رهن حساب نمیشه. بنابراین نظر حضرت آقا این است که اگر قرض به شرط اجاره خانه باشه، خب این قرض بازیادیه و ربا حساب میشه و حرامه. و در صورتی که خانه رو اجاره بدید به شرط اینکه مبلغی رو به شما قرض بده، بنابر احتیاط واجب جایز نیست، پس بنابراین این معامله ها صحیح نیست.
اگر فطریه شخصی به عهده پدرش باشه و خود شخص فطریهش رو بده، از عهده پدر برداشته میشه یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی پاسخ را توضیح میدن:
البته از عهده پدر خارج نمیشه، مگر اینکه به وکالت از پدر، یعنی با پدر صحبت بکنه و بهش وکالت بده که فطریهش رو خودش پرداخت بکنه، اون وقت است که اشکالی نداره و ذمه پدر هم بری میشه.
بعضی از افراد که سود بانکی دریافت میکنن با این پول نذری میدن، یا در مساجد به مردم کمک میکنن، یا نهار نذری میدن. آیا واقعا این کار درسته و آیا این گونه هزینه کردن از نظر شرعی شبهناک محسوب میشه؟ حتی گاهی دیده شده که مردم برای مریض هاشون از این غذا به عنوان تبرک میبرن. حالا سوال ما اینه، اگر از این غذا استفاده نکنیم و اونها رو نبریم، ممکنه بی احترامی محسوب بشه. بفرمایید که از نظر شرعی استفاده کردن از این غذاهای نذری با این توضیحاتی که داده شد چه حکمی داره؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ این سوال گفتند:
اولا در روایت ما داریم زع فعل اخیک علا احسنه، یعنی کار برادر مومن تو حمل بر صحت بکن، چرا شما حمل بر فساد میکنی که اینا پول گذاشتن بانک و اینا. ثانیاً الان اگر که به عنوان مضاربه یا شرکت یا وکالت یا جعاله یکی از این کارها رو اون شخصی که پول گذاشته بانک و سود میگیره انجام داده، کارش صحیحه و اون سودم حلاله و خدا پدرشان بیامرزه که در راه خیر خرج میکنه، انشالله اجر معنوی هم داره، دیگران هم ازش استفاده میکنن، تبلیغ اسلام هم هست، نباید در این چیزا انسان شک بکنه، بی‌اعتنایی بکنه یا تشکیک بکنه. انشالله که خدا به همه کسانی که کار خیر انجام میدن، مخصوصا درباره ابا عبدالله الحسین علیه السلام، به اونها برکت کامل عنایت کند.
قطره چشم که دکتر اون رو تجویز کرده و باید هر 6 ساعت در چشم ریخته بشه، اگر پس از تجویز طعم آن در گلو حس بشه، برای روزه‌دار اشکال ایجاد میکنه یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری پاسخ این سوال رو توضیح میدهند. این شنونده محترم از مقلدین حضرت آیت الله شبیری زنجانی هستند.
قطره چشم اگر از مری پایین نره به معده برسه، صرفاً طعمش برسه، مانعی نداره و روزه‌ام باطل نمی‌کنه.
کسی که چند سال معتاد بوده و نتونسته روزه‌هاش رو بگیره، حالا هم در حال ترک کردن اعتیاد هست، تکلیفش در این باره چیه؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی پاسخ را توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی در این باره گفتند:
چنانچه در اون زمانهایی که این شخص روزه نگرفته قادر بر گرفتن روزه بوده و عمدن بیمبالاتی کرده و ترک کرده روزه رو و روزه رو افطار کرده، در این صورت بر او هم قضا لازمه و هم کفاره. اما اگر طوری بوده که از باب اضطرار و ناچاری مجبور به این بوده که روزش رو باطل بکنه و توانایی گرفتن روزه در واقع از او سلب شده بوده، در این صورت فقط قضا بر او واجبه و کفاره نداره.
مسواک زدن همراه با خمیر دندان برای شخص روزه‌دار چه حکمی دارد؟ اگر خمیر دندان وارد حلق نشود و فرد آن را فرو نبرد، مجاز این برای رفع بوی دهان و رعایت بهداشت مسواک بزنیم؟ سوال دیگه این که اگر پس از تخلیه خمیر چند بار با مسواک خالی دندانها را بشوییم تا مطمئن شویم که خمیر بین دندانها باقی نمونده، این کار از نظر شرعی اشکال داره یا نه؟ البته در پایان مسواک زدن چندین بار آب دهان را تخلیه میکنیم که به طور کامل آبی که از مسواک بوده و خمیر دندان بیرون بریزه. طبق این روش آیا روزه ما دچار اشکال میشه یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی در پاسخ این شنونده محترم طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی گفتند:
عرض شود همه این مطالب در واقع یک سواله، یعنی اگر روزه‌دار مسواک بزنه و بعد از اینکه مسواکی رو که با خمیر دندان استفاده کرده خمیر دندان رو بیرون بریزه، در حلق فرو نره و بعد هم با مسواک بدون خمیر دندان مجدد دهان رو مسواک بزنه و چند بارم آب بریزه، مزمزه کنه و بیرون بریزه و اون آبی هم که در دهان بوده کاملا از دهان خارج کنه، نه آب وارد حلق او بشه نه خمیر دندان وارد حلق او بشه. سوال این است که اینجور مسواک زدن به روزه لطمه میزنه؟ با این توضیحات و این تفصیلات نه، اینجور مسواک زدن به روزه لطمه نمیزنه و روزه او صحیحه، چون در واقع هیچ چیزی از حلق او فرو نرفته.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای در سوالش نوشته: 4 ماهه که مادر عزیزم از دنیا رفته، ایشون پسر نداشتن و 2 دختر دارن، من و خواهرم. ما هم طی این 4 ماه نماز قضا براشون خوندیم. حالا این کار ما از نظر شرعی درست بوده و این عبادت ها پذیرفته میشه؟ آیا این نمازها رو میشه به جای نماز قضایی ایشون حساب کرد؟ البته تا اونجایی که به یاد داریم مادرمون برای خودشون نماز قضا میخوندن، حتی برای همسرشون هم میخوندن. لطفا در این خصوص راهنمایی بفرمایید. در ادامه شنونده محترم نوشتن: آیا مجازیم غسل قضا به نیت از مادرم به جا بیاریم؟ آیا چنین عملی از نظر شرعی اصلا درست هست یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ این سوال را بیان می‌کنند. این شنونده محترم فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای را در این باره خواستند:
کسانی که در نماز خوندن خودشون معذور نباشند، مثلا در قیام، در رکوع، در سجده، در اداء کلمات نماز معذور نباشند، هم رکوعشون رکوع صحیح باشه، سجدهشون سجده معمولی صحیح باشه، در قیام بتونن بدون تکیه دادن به جایی قیام داشته باشن، کلمات نماز رو بلد باشن، عربی کامل و صحیح انجام بدن، اگر معذور نباشن و اینا رو بتونن صحیح و کامل انجام بدن، میتونن نیابت کنن برای کسی که از دنیا رفته نماز قضا بخونن. شما و خواهرتون اگر این شرایط رو دارید و برای مادر نماز قضا خوندید، اشکالی نداره ولی اگر مادر نماز قضا نداره، نمازایی که شما میخونید نماز قضای احتیاطی میشه، لازم هم نیست، واجب نیست بخونید. و اما غسل قضا به نیابت از میت، این شرعیت نداره.
سوالی درباره حج از سوی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای. لطفاً بفرمایید زائران ایرانی بیت الله الحرام در موسم حج یا عمره مجازند از میقات حدیبیه محرم شوند؟ و آیا میقات حدیبیه مانند سایر مواقیت از قبیل میقات شجره و جحفه می باشد یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ این گونه توضیح دادند:
برای احرام حج حتما باید انسان از یکی از میقات‌های پنجگانه محرم بشه. اون میقات‌های پنجگانه عبارتند از مسجد شجره برای کسانی که از مدینه میخوان برن مکه، دو، وادی عقیق اونهایی که از راه عراق یا نجد میخوان برن مکه، سه، قرن المنازل برای که اونهایی که از طائف میخوان برن مکه، چهار، یلملم اونهایی که از یمن میخوان برن مکه از این مسیر رد میشن، پنج، جحفه اونایی که از شام میخوان بیان مکه، یا ایرانیایی که پرواز به جده دارن از جده میخوان برن مکه، اینها از جحفه باید محرم بشن. این پنج میقات برای حج واجبه و برای حج واجب غیر از این پنج میقات جای دیگه برای احرام نداریم. اما احرام عمره، اونهایی که ما از ایران میریم معمولا اول میریم مدینه، از مدینه میخوایم بریم مکه، باید بریم مسجد شجره محرم بشیم و از اونجا بریم مکه، برای اینکه سر راهمون میقات وجود داره. یا کسان دیگه‌ای که از جاهای دیگه بیان، اگر سر راهشون یکی از اون پنج میقات وجود داشته باشه، باید در میقات احرام ببندن. اما کسانی که در مکه هستن میخوان از مکه بیان بیرون محرم بشن برای عمره مفرده و برگردن، اینها میتونن برن مثلا ادن الهل یا برن مثلا میقات حدیبیه و اونجا محرم بشن برگردن. اونجا محرم شدن در حدیبیه اشکالی نداره، یا ادن الهل که مسجد تنعیمه، یا جاهای دیگه که بیرون از حرم باشه اشکالی نداره.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانه پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گردید، می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او، هست احکام شریعت جزء دین.
درود بر شما شنونده های خوب و خداجو، از پخش رادیو معارف همچنان با شما همراه هستیم. لحظه های خوب و روحانی که کم کم به اوقات شرعی اذان مغرب به افق شهر قم، تا لحظات دیگه انشاءالله باید نزدیک بشیم. از همگی شما التماس دعای خیر داریم و درهای آسمانی به روی ما خاکیان با خواندن نماز قطعا آرام آرام باز میشه. تو این لحظه ها خیلی خوبه که قرآن بخونیم، قرآنی که یکی از بهترین رفیقهای دلدادگی ها و بهترین انیس تنهایی هاست. قلبمون رو آماده میکنیم، مصفا میشیم تا در پیشگاه کتاب خدا بنشینیم و پنجره های وجودی خودمون رو به سمت و سوی خورشید قرآن باز بکنیم. مطمئنن این نورهای معرفت و رحمت و خوبی های قرآن به سمت ما خواهد تابید و دلهامون انشاءالله پایگاه صفا و بهرمندی از لطف و رحمت حق میشه. با شما ویژه برنامه بر آستان بندگی رو از رادیو معارف میشنویم و از همگیتون التماس دعا داریم.
ترنم آبشار رحمت خدا،
شبنم
بر چهره می نشیند.
جز خدا کیست که در سایه لطفش بخزه؟ رحمت اوست که هر لحظه پناه من و تو.
و تو خدا بندی
حالا باید که دست بلند کنم به تمنا، به نیاز،
دست هایی
پر از حاجت.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطا
بر آستان بندگی.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطا من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطا من الرجاء ومنك العفو والجود من الدعاء ومنك الفضل ممدود من الرجاء ومنك العفو والجود من الدعاء ومنك.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یگان آفریدگاری که سرانجام هر گریز و فراری جز آستان او نیست و سلام و صلوات بر خاتم پیامبران محمد مصطفی و آل طاهرینش که بهترین پناه و راهنمای گناهکاران پشیمان هستند.
اللهم صلی و سلم علی محمد. اللهم صلی و سلم علی محمد. اللهم صلی و سلم على محمد و آل احمد و آل احمد.
سلام به شما شنوندگان عزیز و پیروان اهل بیت علیهم السلام. هر کجا هستید آرزوی سلامتی و تندرستی شما بزرگواران را از درگاه خدای متعال مسئلت می‌کنیم. امروز پنجشنبه 27 تیر ماه هست و 15 ذیقعده. با برنامه براستان بندگی به استقبال لحظات معنوی و با شکوه اذان مغرب به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت در ساعت 20:39.
پنجره را باز کن، بال بزن در سفر آینه، پرواز کن.
وقتی به نماز می‌ایستی، وقتی با خدا حرف می‌زنی، یه طوری به نماز بیست و حرف بزن مثل اینکه خدا مقابل توست.
باید از این ثانیه ها پر کشید تا به فراسوی زمین آزمان، تا به طلوع دل دریا رسید. پنجره را باز کن.
انسان ها وقتی دلشون با نماز انس گرفت و از طریق نماز با خدای متعال مأنوس شدن و آشنا شدن، گناهان از اینها دور می شود به طور طبیعی.
مسئله نماز اینه.
عطر نماز آمد است،
عطر خدا،
عطر خدا،
عطر خدا از نفس پنجره باز آمد است.
اون کسی که در مکتب نماز پرورش پیدا میکنه، به اسرار و معارف نهفته در دل نماز آگاه هست، این در کارهای روزمره خودش به غیر خدا تکیه نمیکنه.
عطر خدا،
عطر خدا،
عطر خدا از نفس پنجره باز آمد است.
عطر خدا از نفس پنجره باز آمد است.
نماز رکن اصلی دینه و باید اصلی ترین جایگاه رو در زندگی مردم داشته باشه. حیات طیبه انسان در سایه حاکمیت دین خدا زمانی به دست میاد که انسانها دل خودشون رو با یاد خدا زنده نگه دارن و به کمک اون بتونن با همه جاذبه های شر و فساد مبارزه کنن و همه بت‌ها رو بشکنن و دست تطاول همه شیطان‌های درونی و بیرونی رو از وجودشون قطع کنن. این ذکر و حضور دائمی فقط به برکت نماز به دست میاد و نماز در حقیقت پشوانه مستحکم و ذخیره تمام نشدنی در میدانیه که آدم در اون با شیطان نفس خودش که او رو به پستی و زبونی میکشه و شیطانهای قدرت که با زر و زور او رو وادار به ذلت و تسلیم میکنن همیشه در حال مبارزه است. هیچ وسیله‌ای مستحکمتر از نماز برای ارتباط بین انسان و خدا نیست.
خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود، خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود، به هر درش که بخواند، به هر درش که بخواند، بی خبر نرود. سواد دیده غم دیده ام، به عشق مشوی، که نقش خال تو هم، که نقش خال تو هم، هرگز از نظر نرود. یار جای یار عزیز من، جانم.
با ادامه برنامه بر آستان بندگی از شبکه رادیوی معارف در کنار شما عزیزان شنونده هستیم و در ادامه دعوت میکنم سخنان حجت الاسلام و المسلمین مهدی غلامعلی رو بشنوید در شرح احادیثی از کتاب شریف خصال مرحوم شیخ صدوق.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. امام رضا علیه السلام میخوان به ما یاد بدن که اگر شما ادعای ایمان میکنی میگی من مؤمنم، این سه تا خصلت رو داری یا نه؟ اگر داری شما مؤمن هستی، و اگر این خصلت ها رو نداری نمیشه اسم شما رو گذاشت مؤمن. این سه تا ویژگیش چیا هستش یاد بگیرین. سنتون من ربه که کتمان سره، و اما سنتو من نبیه، سنتی از پیامبر رو باید مؤمن یاد بگیره. چیه؟ فمدارات الناس، باید با مردم مدارا بکنه. امام رضا میفرمایند که سنت پیامبر سیره همیشگیشون مدارا با مردم بود. خداوند عالم هم تو قرآن به پیامبرش اینگونه فرمود: عفو رو بگیر، با مردم از در مسالمت و تساهل وارد بشو، و امر بالعرف، نیکی بکن و به نیکی هم امر بکن، و اعرض عن الجاهلین، از آدم های جاهل روی گردان باش. این خزل اف البته معانی دیگه هم گفته شده، مثلا گفتن زکات، منظور از اف اون مازاد بر اموال مردم هست، این رو هم گفتن، اما این رو هم بیان شده که خزل اف یعنی عذر مردم رو بپذیر. اگر اشتباه کردن اومدن عذر خواستن، هم عذرشون رو بپذیر هم مؤاخذهشون نکن. یعنی وقتی که پشیمون شد از عمل کردش، خطا کرده بودش، اومد گفت ببخشید اشتباه کردم یا رسول الله، هم عذرش رو بپذیر و تر کل مؤاخذه و هم مؤاخذش نکن. حالا اشتباه کرده فهمیده دیگه، نه به روش بیار نه بیا سینجینش بکن. پیامبر از جبرئیل پرسید این عفوی که خداوند از من خواسته یعنی چی؟ جبرئیل به پیامبر فرمود که ان الله یأمرک ان تعفو عمن ظلمک، از کسی که به تو ظلم کرده ببخشی. خدا داره به تو اینطوری امر میکنه، کسی که تو رو محرومت کرده بهش عطا بکنی و بخشش بکنی، یعنی یه کلاس بالاتر. اون موجب حرمان شده، موجب محرومیت تو شده، یه چیزی رو از شما گرفته، ظلم کرده، شما یه پیامبر بهش بخشش بکن. کما اینکه تو بعد از فتح مکه ما می‌بینیم پیامبر خدا به همون کفاری که سالها در مقابل حضرت ایستادن و ظلم کردن و خیلی از نزدیکان پیامبر رو به شهادت رسوندن و خیلی از مسلمون ها رو داغدار کردن، وقتی که اینها عذر خواستن و اسلام آوردن و توبه کردن، پیامبر خدا کلی از غنایم جنگی رو به جای اینکه به صحابه قدیمی بدن به حسب ظاهر ما مردم دنیایی، به همین افراد داده. این دستور خدا بود که همین کارو بکن و تسل من قطعک، اگر میخوای با مردم مدارا بکنی، کسی که اومده قطع رحم کرده، خونت نمیاد، باهات دیگه ارتباط خودش رو قطع کرده، تو اونطوری نباش، تو اتفاقا برو رفت آمدم داشته با. این شیوه شیوه پیامبر خداست، چقدر قشنگه. همین میشه که دین دین زیبایی میشه. و امر بالعرف که اینجا امام رضا به عنوان شیوه پیامبر بیان میکنن، از قرآن بیان میکنن، یعنی هر کار قشنگی، هر خصلت زیبا و نیکویی رو بهش امر بکن. هر خصلت نیکویی چه تو عقل اومده، عقلا بهش پایمنده، چه در شرع اومده، دین گفته، همه اینها رو از مردم بخواه. خود پیامبر فرمود که خدا به من امر کرده با مردم مدارا بکنم، همونطور که امر کرده که واجبات رو انجام بدم. کما امرنی به اداء الفرائض، یعنی این کار بزرگ اجتماعی همسان شمرده شده در این فرمایش با انجام واجبات، با ترک محرمات. این هست که نصف دین رو شامل میشه. مدارات و ناس نصف الدین. اگر کسی واقعا دین داره، اگر کسی ادعای ایمان میکنه، بنابر این فرمایش نبوی و بنابر اون نکته ای که از امام رضا علیه السلام در این روایت یاد گرفتیم، اینه که باید با مردم مدارا بکنیم. والحمدلله رب العالمین. عالمین.
من ماندم و آهی که تو